الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمنا التقوى. در خانه خدا بر سفره قرآن کریم سوره طه آیات 90 به بعد. یکی از سنت های خدا سنت وصایت، یعنی خداوند از روی مهرش پیامبران را فرستاد و در غیاب پیامبران یا پس از رحلت پیامبران حاضر نشد خلائق بدون راهبر بمانند. از این مجموعه های حدیثی داریم به نام سنت وصایت که آخرین پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بارها و بارها امیر المؤمنین علیه السلام و 11 فرزندش را به عنوان اوصیا یعنی جانشینان خود، ادام دهندگان راه نبوت. دشمن هم رو همین موضوع سرمایه گذاری کرده. یعنی دشمن وقتی میدید در سرکوب کردن پیامبر و دین او موفق نیست، میگفت خیلی خوب این پیامبر چقدر عمر داره، می‌گذاریم ما مبارزاتمون رو در غیاب پیامبر یا پس از رحلت پیامبر. این موضوع رو بزرگان ما می‌فهمند، در تورات هم هست، در انجیل هم هست. موسی بن عمران در زمان خودش وقتی غایب شد رفت به کوه طور برادرش هارون را. حضرت هارون که برادر بزرگی هم بوده زودتر از موسی علیه السلام از دنیا رفت. پس از خودش موسی ابن عمران باز وصیی را به نام یوشع ابن نون اون رو به عنوان وصی قرار داد. عیسی ابن مریم علیه السلام پس از خود شمعون را قرار داد. این نظام وصایت یعنی جانشینی پیامبران یکی از سنت‌های خداست که در آخرین دین هم این موضوع با چه برخوردهای روبرو شد. متاسفانه نگذاشتند. پیغمبر فرمود لکل نبی وصی و وارث و وصیی و وارثی علی. هر پیغمبری وصی داشته، وارث داشته و وصی من و وارث من علی ابن ابی طالب است. اللهم صل علی محمد. حتی این موضوع رو در اولین جلسه‌ای که پیامبر با خیشاوندان خودش که 45 نفر ظاهراً بودن اسلام رو عرضه کرد، این موضوع وصی بودن را، وصایت رو همونجا فرمود اولین کسی که به من تو این جلسه ایمان بیاورد وصی من است. که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام برخاست و اعلام وفا کرد. آیه ای که ما رسیدیم درباره همین قصه است. خب موسی علیه السلام به کوه طور رفته، 40 شب با خدا قرار داشته، خداوند بر اساس حکمتش اون 40 شب را 30 شب را به 40 شب افزایش داد. در غیاب خودش موسی را گذاشته، همون آیاتی که چند شب آینده دهه اول ذی‌الحجه ما در اون نماز دو رکعتی می‌خوانیم و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر. ما که خدا هستیم 10 شب اضافه کردیم، یا برای امتحان اون امت یا برای این که دوست می داشتیم بنده ما با ما راز و نیاز کند. و قال موسی لأخیه هارون، و گفت موسی این دستور مائده است، به برادرش هارون اخلفنی، یعنی تو جای من باش، فی قومی در بین قوم من، و اصلح جامعه را درست اداره کن، اصلاح کن اوضاع را، و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، و دنبال مفسدان نرو. حالا موسی علیه السلام 30 شبش 35-6 شب شده، سامری هم همونطور که آیاتش رو خوندیم گوساله‌ای درست کرده و مردم را از خدا پرستی به گوساله پرستی. حالا وصی پیغمبر چیکار کرده؟ آیا ساکت بوده؟ نه، وصی وظیفه خودشو انجام داد. ولقد قال لهم هارون من قبل، قبل از اینکه موسی علیه السلام بیاد، هارون به مردم اتمام حجت کرد. یا قوم، ای مردم من، انما فتنتم بهی، امتحان شما به این گوساله است، و ان ربکم الرحمن، خدای شما هم که مهربان است، این همه به شما نعمت داده، فتبعونی، از من تبعیت کنید، و اطیعوا امری، از فرمان من اطاعت کنید. معلوم میشه وصی هم اطاعتش واجبه، مثل نبی وصی اطاعتش واجبه. ما در زیارت جامعه یا زیارت نامه های دیگر زیاد این کلمه السلام علیکم یا اوصیا الله به ائمه میگوییم. مردم چی گفتن؟ که اکثریت رفته بودن دنبال گوساله پرستی، اقلیت زیر چتر حضرت هارون. قالو، گفتن لن نبرح علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی، ما همچنان گوساله را میپرستیم. آکف یعنی عبادت کننده، اعتکاف یعنی یه نوع عبادت، ما همچنان گوساله را خواهیم پرستید تا موسی به سوی ما برگرده. یعنی لجاجت کردن، پیغمبرشون به اونها گوشزد کرد، این فساده، این صلاح نیست. پس پیغمبر وظیفه خودشو انجام داده. موسی علیه السلام از راه رسید، اول کسی رو که یقشو گرفت جانشین خودشه. اینجا یه پرسشی مطرح میشه که تو این زمان کوتاه میخوام جواب بدیم. آمد سراغ برادر، قال یا هارون، ما منعک اذ رأیتهم ظلوا الا تتبعنه، چی شد که مردم به گمراهی رفتند، تو دنبال حرفای من رو نگرفتی؟ بدی من نگفتم اصله ولا تتبع سبیل المفسدین؟ افعصیت امری، تو خواستی نافرمانی فرمان من رو بکن. من به اصلاح تو رو سفارش کردم، من به مبارزه با فساد تو را توصیه کردم. افعصیت امری، آیا تو خواستی نافرمانی مرا بکنی؟ هارون جواب داد قال یبنعم، ای پسر مادر، ای پسر مادر، لا تأخذ بلحیتی، ریش مرا ول کن. معلوم میشه که حضرت موسی ریش برادر را هم گرفته بوده، اونجا درگیری پیش آمده. ولا به رأسی، زلفا رو ول کن. این معلوم میشه زلف هم ایراد نداره، آدم زلف داشته باشه به اندازه‌ای که بشه گرفت. زلفای من رو ول کن، ریش من رو ول کن. اینی خشیت و انتقول، علت این که من یه مقدار کوتاه اومدم، البته گفتم به مردم، ولی علت این که یه مقدار کوتاه آمدم این بود که ترسیدم تو به من بگویی فرقت بین بنی اسرائیل، تفرقه ایجاد کردی بین بنی اسرائیل. یعنی از دیدگاه هارون انسجام مردم، اتحاد مردم یک آرمان مهمه، نباید خدشه ببیند. ولم ترقب قولی، من ترسیدم تو به من بگی مراقبت نکردی از فرمان من، من به این اندازه صلاح دانستم. در سوره اعراف داره، هارون گفت ان القوم استضعفونی، این مردم بیچاره کردن مرا، و کادو یقتلوننی، نزدیک بود بکشن مرا. حالا سوال اینه، حضرت موسی یه پیغمبر، حضرت هارون یه پیغمبر، خب هر دو پیغمبر، مگه میشه دو تا پیغمبر با هم دعوا کنند؟ مگه میشه دو تا پیغمبر جر و بحث کنند با هم؟ مگه میشه پیغمبری که ما شیعه عقیده داریم معصومه، یکشون اشتباه بکنه یکشون درست بگه؟ مفسران قرآن کریم گفتن نه، واقع قصه اینه، موسی علیه السلام خواسته به مردم یه مطلبی را تفهیم کند، برادرش را بیگناه میدانست، برخلاف بعضی از مفسران اهل سنت که اینجا میگن خب هارون کوتاهی کرد. نه، هارون کوتاهی نکرده، وظیفش. پس چرا ریششو گرفته؟ چرا زلفشو گرفته؟ چرا دعوا میکنه؟ به خاطر اینکه به مردم گوش زد کنه. شما چه گناه بزرگی را، گناهی بزرگتر از شرک هست؟ ان الشرک لظلم عظیم. این همه ما خون دل خوردیم، انقلاب شد، شهدا تقدیم درگاه الهی، شما باید این دنبال یک گوساله خاص موسی بن عمران به مردم تفهیم کند که چه کار زشتی کردن، چه راه بدی را رفتن. منتها اون غیرتی که در انبیا بوده، وقتی یه منکری را در جامعه می دیدن سرخ می شدن، خشمگین می شدن، خدا نافرمانی شده. سخنان ابا عبدالله الحسین علیه السلام نگاه کنید، چرا خشمگینه؟ سخنان امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه نگاه کنید، حاکی از یک غیرتی است که نمیتونستن ببینن دینی را که پیامبر آورده این گونه با انحراف روبرو شود. این همین سخنان هارون را امیر المؤمنین علیه السلام دارد. موسی بن عمران هم خواسته با این کارش به بنی اسرائیل بفهماند چه گناه بزرگی را مرتکب شدند، هم خواسته بیگناهی هارون را تفهیم کند. برادر من گناه نداره، اون برای شما همه الان خوندیم، تذکر داده به شما، توضیح داده به شما، به شما گفته این امتحان شماست، مواظب باشید در این. هم بیگناهی هارون را خواسته تفهیم کند، هم گناه بزرگ اونها را، و ضمناً خواسته بفهماند خیلی این گناه بزرگی به حدی که مرا عصبانی کرده، برادرم رو به محکمه کشانده. از این آیات این نکته ها برای امروز ما فهمیده میشه. یک، انحراف و ارتداد بنی اسرائیل آگاهانه بوده. یه وقتی یک کسی از دین دست بر میداره، بعد که میفهمه میزنه تو سرش، ولی من نمیدونستم، ولی این آیه میفهمد جانشین پیغمبر حضرت هارون توضیح داد برای مردم، هشدار داد. نه، اونایی که از دین برگشتن آگاهانه برگشتن، اونایی که منحرف شدن آگاهانه، اینها باید تنبیه بشن. دو، وظیفه جانشین رهبر هنگام بروز بدعتها فریاد اتمام حجت است، سکوت نه. این آیه به ما فرمود، این آیاتی که خوندیم به ما میفهماند انبیا دلسوز مردم بودن. انبیا وقتی مردم رو صدا میزدن یا میگفتن برادرا، یا میگفتن ای مردم من، یعنی مردم را عضو خانواده خود میدانستن. این آیه به ما می‌فرماید آزمایش انسان‌ها سنت الهی است. سلام علیکم و رحمت الله. ولی ابزار آزمایش فرق داره. گاهی آزمایش عقیدتیه، گاهی آزمایش مالیه، گاهی آزمایش جانیه. این آیه رو همه ما بلدیم، ولنبلونکم بشیء من الخوف، با ترس از دشمن گاهی خدا ما رو امتحان می‌کند، و الجوع با گرسنگی ما را امتحان می کند. با نقص در اموال، در جانها امتحان میکنه. امتحان حتمی است، منتها ابزارش. یکی از امتحانات، امتحانات عقیدتی است که ما انتخابهامون درسته، اعتقاداتمون درسته. خدا رحمت کند عبدالعظیم حسنی را، در روزگاری که فرق انحرافی خیلی زیاد شده بودن، همه شما شنیدید، آمد نزد امام هادی علیه السلام و عرض کرد. حال خودش دانشمنده، محدثه، همین کار رو هم یاد داده به ما. ای پسر پیغمبر، من اعتقاداتم رو میخوام برای شما یکی یکی بیان کنم. من درباره خدا اینطور فکر میکنم، درباره پیامبران، درباره فرشتگان، درباره قیامت، درباره برزخ، درسته یا نه؟ در پایان امام هادی علیه السلام فرمود عبدالعظیم، همه اعتقادات درست. یکی از آزمایشات، آزمایش به اعتقادات. یه نکته دیگه، توی بحران‌ها، توی آشوب‌ها، یاد لطف خدا دستگیر انسان هاست. هارون علیه السلام ضمن هشدار خدا را به رحمانیت اسم برد. یعنی هنوزم دیر نشده. آقایون برگردید، خانوما برگردید، اشتباه رفتید. یعنی آغوش رحمت خدا را باز جلوه داد. اینی که مردم رو محکوم کنه و همه رو جهنمی اعلام، نه، یه جوری باز اعلام میکنه که برگردن مردم. ربکم الرحمان. از این آیات میفهمیم برای افراد لجوج فریاد پیغمبرم اثر نداره. کسی که میخواد لجبازی کنه، هرچی پیغمبر معجزه هم بیاره، منطق، برهان، دلیل، او میخواد لجبازی کنه. از این آیات یکی از پیامهایی که دریافت میکنیم اینه، برای خاموش کردن غضب دیگران از کلمات عاطفی استفاده کنی. خب یکی از ناهنجاری‌های اجتماعی خشم. الان چند روز پیش ما یه جایی بودیم، یکی از قضات نیروهای مسلح، ما توی اتاق بودیم، گفت میخوام یه مقدار، تو الان میخوای مشغول سخنرانی بشی، راجب خشم برای مردم زیاد صحبت کن. حالا منم بهانش پیش بیاد خواهم گفت یه جلسه‌ای. چه درگیری هایی، چه قتل هایی در اثر خشم. حالا خشمم سر چی بوده؟ حالا ماشینش، گوشش اون ماشین اونوری رو گرفته، اصلا اجازه نمیده او از خودش دفاع کنه یا عذرخواهی بکنه. از ماشین چیه، اون قفل فرمون رو برداشته، نعره میکشه، از اون فوشای چهارباداری، اونم جواب میده و همونجا سر یه مسئله که چه بسا با 400-500 هزار تومان حل میشد، قتل صورت میگیره. یا فامیل با هم، فرزند با پدر، برادر با برادر، سر یه مسئله که خشمگین شده. چه جور خشم را فرو ببریم، کنترل کنیم؟ راههایی داره. یکیش همینه، از کلمات عاطفی استفاده کن. هارون به برادرش گفت پسر مادر، یبن ام، خب مادر اقیانوس رحمت است، عواطف در مادر گنجانده شده. این هم یه نکته مهم است. از این آیه ضمناً فهمیده میشه وحدت مردم، وحدت مردم. امیر المؤمنین علیه السلام خیلی ها بهش ایراد گرفتن، چرا شما رویه سکوت را انتخاب کردی؟ شما همونی هستی که در خیبر رو، همونی هستی که در خندق چی کار کردی، همونی هستی که در احد چی کار کردی، چرا پس از پیامبر؟ حضرت در چند جای نهج البلاغه به یه مصلحت بزرگتری، چون ما پس از پیامبر شما اطلاع داری که کم گفته می شود، یک کسانی پیدا شدن ادعای پیغمبری کردن، خانم، آقا، ضمناً از دو ابرقدرت اون روز هم مسلمان ها تهدید می شدن، هم از جانب رومیان، هم از جانب ایران اون روز. اگر بنا بود داخل مدینه هم یه آشوبی بشه، چیزی به نام اسلام، به نام قرآن نمیماند. امیر المؤمنین علیه السلام بر اساس یه مصلحتی در خطبه 3 نگاه بکنید، البته که سخت بود، فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. حتی خود امیر المؤمنین علیه السلام در چند جا فرمودن این رویه من بر اساس کاری بوده که اوصیای پیامبران قبلی هم همه کار کردن، از جمله هارون. خب من عذرخواهی میکنم دیر رسیدیم امروز، محاسبات ما نشون میداد به وقت خواهیم رسید، دیر رسیدیم. و یک موضوع بسیار مهم که حالا نمی رسیم امشب بگیم اینه که موسی بن عمران اول رفت سراغ مردم، بعد رفت سراغ جانشین خودش، و در گام سوم رفت سراغ اون هنرمند منحرف یعنی سامری. با او چه فرمود و چه حکمی درباره او صادر کرد، اگر زنده باشیم جلسه بعد انشاءالله. خدایا به مقام محمد و آل محمد راه درست را، فکر درست را، اقدام درست را در زندگی به ما راهنمایی بفرمایید.